سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 47 منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما و شما هم که حتما اومدید اینجا. ببینید این دفعه رفتیم با کی تو تاریخ یارگیری من تو من کردیم دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
دوستان، قبلن هم تو این پادکست زیاد اشاره کردیم که دوران قاجاریه واقعا دوران خوبی تو تاریخ مملکت ما نبوده و یه مجموعه دلایل و شرایط از بی‌لیاقتی شاهان وقت گرفته تا وضعیت خاص دنیا و منطقه و از اینجور مسائل باعث شد تو دوران 130 ساله حکومت قاجارها بلاهای زیادی سر ایران و مردمش بیاد. فقط شما یه رقم از دست رفتن بخش زیادی از خاک ایران در دوران قاجار و ملحق شدن اونها به روسیه تزاری رو اگه در نظر بگیری خودش اندازه چند تا سلسله ضرر بوده دیگه. البته آقا محمد خان قاجار که عملا این سلسله رو بنا کرد، خب با بقیه فرق داشت یکم و بجز این که یکی از مهمترین اعضای بدنش رو از دست داده بودیشون، در دوران جوانی ولی تونست اون اوایل سلطنتش یه بخش‌هایی از نواحی از دست رفته شرق و غرب ایران رو پس بگیره، ولی بعدن جانشینای ایشون در زمینه از دست دادن خاک چنان فعال بودن که دیگه کسی به اون فتوحات آقا محمد خان توجه نمی‌کنه خیلی. با این وجود شاید یکی از مهمترین پادشاهان قاجار جناب آقای ناصرالدین شاه باشه که خب رکورد‌های مختلفی رو همین بزرگوار تو تاریخ به خودش مختص کرده. مثلا ایشون خب تو اون دوران رسما 50 سال پادشاه ایران بود و تازه تو سال 1275 در سن 64 سالگی هم توسط میرزا رضای کرمانی ترور شد و مرد، وگرنه معلوم نبود که تا کی سایه قبله عالم رو سر رعایای ممالک محروسه ایران باقی میمون. ولی تو این 50 سال دوران ناصری تحولات زیادی تو ایران اتفاق افتاد که تو این قسمت از شوخی با تاریخ میخوایم بهشون بپردازیم و ببینیم این آقایی که اسم خالی خالیش ناصرالدین میرزا بود ولی تو دربار ناصرالدین شاه صداش میکردن دقیقاً کی بوده. کسی که کیش شخصیتش به گونه‌ای بود که براش اون موقع القابی مثل قبله عالم، ظل الله، شاه بابا، شاه شهید و سلطان صاحب قران رو ساخته بودن.
شوخی با
تاریخ.
یه
ناصرالدین شاه مامانی بود، یعنی منظورم اینه که رسما شاه شدنش رو مدیون مامانش بود. مامانش کی بود؟ همون مهد اولیای معروف که اسم واقعیش ملک جهان خانم بود و تو فیلم ها و سریال های مختلف جلوه های خاصی رو ازش به عنوان یه زن بسیار قوی و البته گاهی بسیار بیرحم و کینه‌ای دیدیم. بابای ناصرالدین میرزا هم محمد شاه قاجار بود، پادشاه سوم سلسله قاجار، و این زوج یعنی ننه بابای ناصر 5 فرزند دیگه هم داشتن که اکثر اونا در کودکی مردن و این ناصر با یکی 2 دیگه از خواهر و برادراش به فینال رسیدن رسما. بابای ناصر یعنی محمد شاه اون موقع به بیماری نقرس مبتلا بود و تو سن 41 سالگی در حالی فوت میکنه ایشون که اوضاع مملکتش اصلا خوب نبوده و با مرگ شاه اوضاع کشور بیریختر هم میشه و مدعیان جانشینی هم که ماشاءالله همیشه هستن و با وجود اینکه ناصر رسما ولیعهد باباش بوده ولی خب دیگه رقبا از اصل همیشگی کی به کی تاریکی استفاده کردن تا شانس خودشون رو برای تصاحب دم و دستگاه پادشاهی مملکت امتحان کنن. از اینجاست که همین بانوی پر ابهت یا همون مهد اولیا مامان ناصر بیشتر پا به عرصه ظهور میذاره و با کمک یه سری از دوستان و رفقا و وفاداران و البته سفارت انگلیس میاد کنترل مملکت رو به عنوان نایب السلطنه و ملکه مادر در دست میگیره و برای 45 روز عملا ایشون بوده که حرف اول و آخر رو تو مملکت میزده. هدفش چی بوده مهد اولیا؟ این که بعد از مرگ شوهرش یعنی محمد شاه پسرش یا ناصرالدین میرزا رو تبدیل کنه به کی؟ به ناصرالدین شاه قاجار، چهارمین پادشاه قاجاریه که خب در این کار هم موفق میشه و گفته میشه تو دوران سلطنت پسرش هم عملا هر کاری که میخواد کرد ایشون و نفوذ زیادی داشت. البته در به سلطنت رسیدن ناصر امیر کبیر هم خیلی کمک کرد که حالا بهش میرسیم به زودی. این ملک جان خانم یا همون مهد اولیا زن بسیار باهوشی بوده، اهل کتاب و ادبیات و شعر بوده، زبان عربی رو در حد خوبی بلد بوده، قرآن رو نمیدونم به اون مدل و به این مدل میخونده و خلاصه اگه یادمون بیاد که داریم در مورد 160-170 سال پیش حرف میزنیم، اون موقع میفهمیم که فقط ایشون یه ملکه اهل خوشگذرونی و اینا نبوده که مسئولیت خودش رو فقط فراهم کردن اوقات خوشی برای قبله عالمایی که تو زندگیش بودن بدونه، حالا چه شوهرش و چه پسرش، و هر جا پیش می اومد و مسافر می خورد حسابی تو روند تاریخ مؤثر بوده این بانوی پرهاشیه. مثلا همین آقای میرزا تقی‌خان امیر نظام که ما تو خونه امیر کبیر صداش میکنیم، خب اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه بود، ولی از نظر مهدوی ها دو تا نقطه ضعف بزرگ داشت که یکیش این بود که خون قجری تو رگاش نبود و از طبقات پایین جامعه بود، و دیگری این بود که داماد مهدولیا هم بود، یعنی خواهر ناصرالدین شاه و دختر مهدولیا در سن 13 سالگی بر خلاف خواست مادرش و البته به دستور برادر پادشاه شد زن امیرکبیر. ولی خب مهدولیا از این مادر زنا نبود که کیناش رو فراموش کنه، مخالف بوده از اول دیگه، مثل این مادر زنای امروزی نبود ایشون که وقتی دامادشون میاد گل از گلشون میشکفه یه جوری تحویلش میگیرن و میشوننش بالای مجلس و تعدیق سیب زمینی و اینا سفارشی واسش میارن، اصلا نه، ایشون ولکن کینش نبود، و به خصوص وقتی که این پسر جوالق یعنی امیر کبیر صدر اعظم مملکت شد، دیگه ماجرا برای مهدولیا خیلی خیلی جدی شد. اینه که شروع کرد زیر گوش پسرش ور 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 کردن که ببین پسرم، قبله عالمی باش، سلطان صاحب قرانی باش، ساقی خداوند روی زمینی باش، ولی من که تر و خشکت کردم از بچگی، اونجا رو شستم، اینجا رو مالوندم و اینا، این تخت نشوندمت، دارم بهت میگم این یارو امیرکبیر تیز کرده که تخت پادشاهی رو تصاحب کنم. ناصرالدین شاه میگه مادر من چرا تو توهم میزنی، این بنده خدا کاری با من نداره، صبح میاد سر کار صدر اعظمیش، عصر میاد دربار دم دست خودم وامیسته، بعدم میدوه میره خونه پیش خواهرم، دیگه حواسم بهش هست، شما نگران نباش. ولی مهدولیا فقط نگران نبود، چینه گرفته بود اونم از نوع چی؟ شطوریش یا چه میدونم مهدولیاییش. اینه که انقدر ور 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 تو گوش پسرش خوند و شرایط رو فراهم کرد تا وقتی که موفق شد امیرکبیر رو از چشم ناصرش بندازه، که البته شعرش خیلی مفصله و باید جداگانه بهش بپردازیم، ولی میشه تصور کرد که اون موقع ها ناصر که بین صدر اعظم محبوبش و مامان قدرتمندش گیر کرده بود، آخر شبا میرفته جلو آینه همایونی وامیستاده، میگفته به خودش ناصریا دووم بیار، تو میتونی ناصریا، میدونم داری له میشی، میدونم اذیتت کردم، ولی تو میتونی ناصریا، گوش میدی چی میگم؟ ناصریا، ناصریا، با تو هم ناصریا، با شما هم استاد، اوی دو آینه اوی. ناصریا تو کتابان هم دیدم، دنیا خوش ندیدم، همه کبر دیدم دیدم، ناصریا انارف خوشت خمیدم، انا روش سینت دریدم، همه کبر دید بده دی بده دی، لیلا 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 لیلا. بالاخره دو ماه بعد از عزل از مقام صدر اعظمی، امیرکبیر به دستور ناصریا یا همون ناصرالدین شاه بازداشت شد و به عنوان زندانی به همراه همسر بسیار وفادارش یعنی خواهر شاه عزت و دوله به کاشان فرستاده شد. میگن عزت و دوله همسر امیرکبیر انقدر شوهرش رو دوست داشت که تو همین دوره هم که شوهرش از چشم برادر پادشاهش افتاده بود و بوی الرحمن قصتش هم بلند شده بود، به شدت از همسرش مراقبت و طرفداری میکرد و حتی وقتی قضا میوردن برای امیرکبیر، تا خودش نمیچشید و از مسموم نبودنش مطمئن نمیشد، نمیذاش امیر چیزی رو بخوره، و همه جا هم این خانم با شوهرش بود و تنهاش نمیذاش جز کجا؟ جز حموم، که خب اون موقع حموما از این مدلای الان نبوده که بعضیا امکان داشته باشن به اتفاق برن توش و اینا. خلاصه بعد از کلی بالا و پایین توی حمام فین کاشان رگ امیرکبیر رو زدن در غیاب زنش، و اونی شد که همه میدونیم. گفته میشه عزت و دوله زن امیرکبیر بعد از کشته شدن شوهرش خیلی شاکی و ناراحت به تهران برگردونده میشه، و وقتی داداش پادشاهش رو میبینه هرچی از دهنش در میاد بار همایونی میکنه، و بعد هم مهدولیا مامانش براش در طول عمرش 3-4 تا شوهر دیگه در نظر میگیره، و عزت هم دیگه ظاهرا وا داده بوده و تن میده به این ازدواج. از اینجا بود که پای یه زن مهم دیگه وارد زندگی جناب ناصرالدین شاه شد و اون کی بود؟ جیران. میگن بعد از کشته شدن امیر کبیر یه بار ناصر رفته بوده بیرون شهر بلدرچین و قرقاول و این چیزا شکار کنن که در تعقیب پرنده ها میرسه به یه درخت توت که یه دختر بچه بالای همون درخته داشته توت میچیده و شیطنت میکرده. شاه از تمام هیکل اون دختر فقط چشماش رو میبینه که درشت و سیاه بودن و همونجا برمیگرده بهش از پایین درخت میگه
ای دختر
زن من میشی. دختر بچه هم که از اون سرتقای حاضر جواب بوده و طبیعتاً هم نمیدونسته داره با کی حرف میزنه برمیگرده میگه تو که داخل آدم نیستی، من فقط زن شاه میشم. ناصرالدین شاه همونجا چند نفر از این ملازمینش رو میفرسته تو و توی ماجرا رو در بیارن این دختر رو ببینن کی هستن و اونا هم میرن در میارن تو و توی ماجرا رو و میفهمن اسم این دختر خدیجه است و خلاصه در چشم به هم زدن این دختر رو صیغه 99 ساله پادشاه مملکت میکنن و به زودی هم خدیجه میشه اولین زوگلی ناصرالدین شاه و شاه هم بهش میگه اون خدیجه مدیجه رو شما فراموش کن، از این به بعد شما جیران منی. جیران به ترکی یعنی آهو و ظاهرن از نظر سلطان صاحب قران خدیجه چشاش شبیه کی بوده؟ آهو. و این در حالیه که پزشک مخصوص پادشاه روایت میکنه که این دختر از نظر ظاهری خیلی مورد خاصی هم نبوده و حتی روی گونه چپش هم جای زخم سالک بوده، ولی خب دیگه دل شاه رو به هر شکلی بوده برده بوده این دوستمون. جیران وقتی زن پادشاه میشه خیلی با زنان دیگه حرمسرا فرق داشته و گفته میشه چکمه های مردونه میپوشیده و سوار بر اسب میرفته شکار و کلا خیلی قوی و چموش بوده این زن ناصرالدین شاه که تو اون دوره خب این کمیاب بوده بین خانوما. و نکته جالب این که ظاهرا ویژگی روانی ناصرالدین شاه هم اینجوری بوده که از زنان قوی بیشتر خوشش میومده، چون مادرش که مهد اولیا بود که گفتیم، خواهرش عزت الدوله که زن امیر کبیر بود اونم گفتیم چقدر سرکش بود، و حالا هم چی؟ جیران به عنوان همسرش. که وقتی جیران در سن 28 سالگی سل گرفت و فوت کرد، یکی از بزرگترین غم‌ها رو برای ناصر به جا گذاشت و قبله عالم براش سرود: روزی دلم گرفت ز اندوه هجر یار، آمد به یادم آن رخ و آن لعل آبدار، آن چشم همچو آهو، آن قد همچو سرو، آن ابروی کمان و دو زلفی تابدار. بزرگوار یعنی ناصر 37 سال بعد از جیران زندگی کرد و طبیعتاً زنهای بیشماری اومدن تو زندگیش، ولی ظاهراً هیچکی براش جیران نشد. در حدی که آخرای عمرش رفت خانم باشی دختر باغبون باغ اقدسیه رو فقط به خاطر اینکه چشماش شبیه چشمای جیران بود گرفت اون خانومو. خانم باشی هم وقتی دید اینجوریه رفت به قبله عالم گفت پس حالا که اینجوریه میشه از این به بعد منم لقبم جیران باشه، من جیران صدا کنی اچقم؟ که اینجا قبله عالم قاطی کرد و گفت خب خودتو جمع کنیش که اینجا واسه من جیران نمیشه، تو هم رو تو زیاد نکن میرم یه چش آهوی دیگرم رو سر تو میگیرم، آماده باش. واقعا ببین یه جفت چشم آهویی با سلطان صاحب قران مملکت چه کار کرده بود که به یادش زن میگرفت ولی لقب عشقشو بهش نمیداد. کلن این آهوها اگه میدونستن اینقدر ما آدم ها از چشم اونا در زمینه تولید و ابراز عشق استفاده میکنیم، فکر میکنم خیلی حال خاصی بهشون دست میداد. این از جناب سلطان صاحب قران، اون از آقای مرتضی برجسته که تخصصش آهوان ساکن دشت زنگاری بوده، آقای مارتیک هم که با آهوان لب چشمه کارهای پرکرشمه میکرده، این بانوی دوست داشتنی هم که اصلا تو این مسیر آواره شده زده به کوه و بیابون، اصلا آهو هم نشدیم یه ذره ملت بدون دنبال اون. حالا البته اگه ما آهو بودیم تنها کسی که دنبال اون میدوید گرگ و پلنگا بودن، اونم به قصد مصرف نه برای غربت. والا به خدا
باید روید یارم ایچاره شدم.
اشاره کردم اول این قسمت که ناصرالدین شاه یک کمی با شاهان پیشین و پسینش تو سلسله قاجار فرق داشت و یکی از این ویژگی‌ها سفرهای خارجی بود که ایشون تو دوران سلطنتش به خصوص به دنیای غرب کرد. قبل از اینکه وارد عرصه سفرهای استاد بشیم اینو بگم که ناصرالدین شاه یه ویژگی خیلی مهمی برای متخصصان و ما علاقمندان به تاریخ داره و اونم اینه که دست به قلم بوده حسابی و کلی خاطره نویسی و عریضه نگاری ازش به جا مونده. قلم خوبی هم به نسبت داشته و قشنگ مشخصه که اهل خوندن و نوشتن بوده. یه جایی هم ادعا شده که ناصرالدین شاه چند تا زبان خارجی مثل فرانسه و روسی و انگلیسی بلد بوده که به نظرم به شدت اغراق شده میان این حرفا و قبله عالم بیشتر علاقمند به عرصه زبان آموزی بوده تا اینکه بتونه با اون زبونا حرف بزنه. بله مشاهده شده که یه جایی یه جمله‌ای به زبان فرانسه پرونده یا کنار یه کتاب یه چیزی به فرانسه نوشته، ولی گفته میشه مثلا 30 سال درگیر یاد گرفتن زبان فرانسه بوده، ولی یکی از معلماش گفته بابا این قبله عالم به زبان آموختن هم مثل حکومتداری نگاه میکنه و دلش میخواد به خودش دستور بده که مثل بلبل فرانسه حرف بزنه و بلافاصله بزنه، نه اینکه بره بشینه سر کلاس و تلاش کنه و سر فرصت و این حرفا. تو خاطرات محمد علی فروغی هم اومده که ناصرالدین شاه رو یه بار میبرن که از مدرسه دارالفنون بازدید کنه، بعد سر یکی از کلاس‌ها یه کتاب انگلیسی رو خود ناصرالدین شاه برمی‌داره ورق می‌زنه، بعدم شروع می‌کنه به خوندن از روی کتاب. منتها مشکل چی بوده؟ شاه اصلا انگلیسی بلد نبوده، منتها نه اینکه حروف فرانسه و انگلیسی یکیان، متن انگلیسی رو با تلفظ فرانسوی شروع می‌کنه به خوندن. چه جوری میشه انگلیسی خوندن با لهجه فرانسوی؟ تقریبا اینجوری:
We meet again. How are you holding up? In case you're wondering about the song I perform at the stables, there are many theories about its origin, but according to my teacher, it was a song performed by the ancient hero to call his horse compagno. If you ever feel like hearing it, feel free to drop by. Anyway, time to get back to it. I happen to know a song about the ancient hero. It was passed down to me by my teacher. Do you care to hear it? Excellent. Without further ado.
حالا اینا به کنار، خدایش ولی من خودم وقتی داشتم کتاب خاطراتش به غرب رو میخوندم تحت تاثیر قدرت قلمش در نگارش فارسی قرار گرفتم و در مقایسه با خیلی از پادشاهان دیگه از این نظر واقعا یه چیز دیگه ای بوده این ناصر خان. ولی خب این روال بوده تو دربار ناصری که روزنامه‌های خارجی رو میبردن با مترجم البته برای قبله عالم میخوندن تا بفهمه تو دنیا چه خبره، و شاید به دلیل همین روحیات خاصش بوده که حداقل دوباره هم ایشون به دنیای غرب سفر کرده. سفر اولش در 31 فروردین 1251 یعنی 151 سال پیش صورت گرفته و سفر اینجوری بوده که اول پا میشه میره روسیه و وقتی از جنوب روسیه راه میفته به سمت شمال برای اولین بار در زندگیش سوار قطار میشه. ایشون به قطار میگه تو خاطراتش کالسکی بخار و مینویسه تندی حرکت کالسکه به طوری بود که کلاغ وقتی که در پرواز بود کالسکه به موازی او رسیده از او میگذشت و کلاغ عقب میموند. اصلا بعید نیست وقتی از کلاغ سبقت میگرفتن قبله عالم سرشو در میآورده از پنجره قطار بیرون و واسه کلاغ شکلک در میآورده میگفت نه چی شد نفله عقب افتادی بارا قرقر تو بکن بابا. کلاغم مات و مبهوت میموند، بی آهی میکشید، میگفت تو رو خدا شاه اینا رو به می خجالتم نمیکشه، اسم خودش هم گذاشته قبله عالم، تو قبله خالم هم نیستی بابا، برو بینم نفت تا اوج نگرفتم رو سرت پیپی نکردم. بعدم یه سیس کلاغ روشن فکر میگرفته و میگفته
کسی که به ما نپیچیده بود ناصر قطار ندیده بود.
بعد قطار جلوتر میره و ناصر قصه ما میبینه ای بابا این که داریم میره تو کوه، مستقیما رفتیم داریم میخوریم به کوه. اینجا ظاهرا قلب قبله عالم طبق خاطراتش داشته میافتاده توی یکی از پوشش های زیرینش که بعد تازه میفهمه چی شده، یعنی اون تونل بوده سر راهشون. ولی ناصر قطار ندیده تا اون موقع با این پدیده سیاه طولانی یعنی تونل آشنا نبوده. که اینه که تو خاطراتش از تونل هم با تعبیر سوراخی در کوه یاد میکنه، اسم فیلم رسما سوراخی در کوه. بعد از روسیه شاه ایران وارد اروپا میشه و از آلمان و اتریش و انگلستان و ایتالیا و چند تا کشور دیگه بازدید میکنه. البته دیدارهای رسمی زیادی تو این کشورها داشته و به طور کلی هم کشورهای میزبان ازش به عنوان یه پادشاه استقبال میکنن. و جالبه که ناصر تو خاطراتش خیلی وارد جزئیات دیدارهای سیاسی که داشته نمیشه و بیشتر به حاشیه ها میپردازه که مثلا فلان جا رفتیم رقاصه ها میرقصیدن و فلان جا رو آتش تو حلقشون میکردن و مثلا تو آلمان میبرنش آکواریوم حیوانات دریایی ببینه، که خب از تک تک کلماتی که تو خاطراتش نوشته معلومه که رسما برگاش ریخته که اینا چجوری تونستن این حیوانات دریایی رو بردارن بیارن تو آکواریوم نگهدارن و این حرفو. به هر حال سفرهای استاد طبیعتا اونم تو اون روز و روزگار هم خیلی سخت بود، هم خیلی گرون، به خصوص که کلی هم آدم در رکاب قبله عالم بودن همیشه. ولی دستاوردهای این سفرها برای تاریخ ایران هم انصافا کم نیست. مثلا وقتی از سفر اولش به غرب برگشت، ناصر دستور ساخت راه آهن رو داد که حالا کاری نداریم چجوری این دستور اجرا شد یا اصلا شد یا نه، ولی به هر حال نطفه اولیه تجدد و مدرن شدن ایران یه جورایی اونجا شکل گرفت و حتی گفته میشه بعد از بازگشت از سفر دومش ایشون دستور تأسیس پلیس و بریگارد قزاق رو داد که درسته این کار رو هم عملا بعدن نظامیان غیر ایرانی انجام دادن، ولی آجر اول به هر حال از اونجا گذاشته شد. البته ناصرالدین شاه به درستی فهمیده بود که ایجاد این پیشرفت‌های غربی تو ایران کار خیلی 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 سختیه و هنوز خیلی فاصله هست بین اون ممالک و ممالک محروسه ایران، و به یکی از ملتزمینش هم گفته بود وضع قوانین جدید و ترقیات حاضره این عصر در ایران خیلی مشکل است که بتوان به زودی اجرا کرد.
شوخی با
بی‌حیاها.
اشاره کردم که انجام چنین سفرهایی حتی برای قبله عالم همون موقع با اون امکانات، اونم از مبدأ ایرانی که هنوز 4 تا جاده درست حسابی نداشت، کار آسونی نبود. مثلا وقتی میخواستن بزرگوار رو بیارن شمال که باسن مبارک رو بذاره دو کشتی و بره روسیه، مشکل بزرگ رسوندن ایشون از تهران به ساحل دریای خزر بوده. یعنی طرف رو طبق تاریخایی که خودش تو کتاب خاطراتش زده، روز 21 صفر از تهران برش می‌دارن و تازه 14 ربیع الاول یعنی ماه بعدی قمری ایشون میرسه به کشتی که میخواد از انزلی ایشون رو ببره به روسیه. شد چند روز؟ یعنی 23 روز طول کشیده، اونم تازه برای قبله عالم مملکت که از تهران بره برسه به شمال سمت ساحل خزر. شما ببین برای مردم عادی چه جوری بوده اوضاع اون موقع. بعد حالا با دونستن اینا باید دعا کنیم به روح اونی که اومد جاده و راه آهن و اینا رو چند دهه بعد تو ایران ساخت، یعنی کی؟ رضا شاه پهلوی. ناصرالدین شاه تو سفرهاش ماشاءالله هزار ماشاءالله چشترونی هم کم نمیکرده. تو خاطراتش در مورد زنان کشورهای مختلف هم نظرهای جالبی داده. مثلا از نظر قبله عالم اونجوری که تو خاطراتش نوشته، زنان فرانسوی جذاب نبودن و مرقوم فرمودن دربارشون که در فرانسه زن خوشگل خیلی کم است. زن و مرد پاریس تمام شبیه هستند به ایرانی ها، اخلاقشان، رنگشان، وضعشان، جسهشان، همه چیزشان به ایران شباهت دارد. آن بنیه و خوش ترکیبی که در انگلیس و روس دیدیم هیچ اینجا دیده نمی شود. ولی تا دلتون بخواد ایشون از بانوان اتریش راضی بوده و تو مسیری که تو وین داشتن بزرگوار رو می بردن تا اقامتگاهش، انقدر بانوان زیبا روی دیده بوده که نوشته به قدری خوشگل در این راه دیدیم و زیاد بود که آدم سفیه یعنی خل می شد. نه تنها از منزل تا ایستگاه قطار بود، از ایستگاه تا سر کوه هم دو طرفه زنهای خوشگل ایستاده بودند. به قدر 20,000 خوشگل دیدیم امروز. یه جایی هم 4 تا دختر اتریشی میرن به استقبال استاد و دست گل بهش میدن که استاد دیگه داشته کنترل خودش از دست میداده و در مورد یکی از اونا نوشته آن دختر خیلی خوشگل و مقبول تر از همه که موهایش مثل گلابتون ریخته، دختر سفید بسیار خوشگلی بود. وقتی دست گل را به من داد، من همینطور مات صورت این دختر شده بودم. نتوانستم راه بروم، ایستادم و مات مات این دختر را نگاه میکردم که مردم ملتفت شده بی اختیار خندیدم، به طوری که من هم به خنده افتادم. هر 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 رو آب بخندی قبل عالم. دختر مردود تو خاطراتش تا اونجایی که من دیدم چیز بیشتری در مورد شیطونیایی هم که در این سفر احتمالا کرده یا نکرده نیست، ولی خب با این درجه از آبی که از دبلوچه استاد را افتاده تو نوشته هاش اصلا بعید نیست یه حرکاتی زده باشه، به خصوص که اولش که اینا را افتادن ظاهرا چند تا از زنای حرمسراش هم ملتزم رکاب بودن و با خودش برده بودتشون. ولی بعد معلوم نیست چی شده که خود قبله عالم اون خانوما رو برمیگردونه ایران. حالا یا چه میدونم دعوا معوا شده بوده بین این خانوما سر دل بردن از قبله عالم بحثشون شده بوده، یا هم که قبله عالم میخواسته حجله همایونی رو خالی کنه و با کسان دیگه ای پرش کنه. اونو نمیدونیم، به خصوص که بعید میدونم تو اروپا اونورا کسی چشاش مثل جیران همچین مدل آهویی بوده باشه. حالا بابا چشم ابرو اینا خدایش مال ما ایرانیاست، این اروپایی ها خیلی چشم ابروهاشون قبله عالم پسند نیست. یعنی تو تاریخ میگن نبوده، ما میگیم نبوده.
تو اصلا برق نگاهت با بقیه فرق داشت، یه جوری که نمیشه چشمو ازش برداشت. تا تو چی شد برداش با بقیه فرداش، تو چی شد دریاست تو شرط مال قرداش، تو شام دید و دلم رفت نشستی توی قلبم، آره دور دنیا رو زدم تا تو رو پیدا کردم، صد دفعه عاشقت شدم صد دفعه توبه کردم، ابدی شدی تو واسم دور سرت بگردم، قفلم رو خنده ها دلم پیشت گیره، اینجوری که پام چشم میشی آدم خیره، چشات نفس گیره نفسمو میگیره، میاد و میزنه میره و گردن نمیگیره.
خب اینم از ناصرالدین شاه یا به قول بچه ها ناصرالدیشنا. ناصر خواه شما هم برو اون گوشه، اون گوشه تاریخ، نه اون ور نه، ببین این ور این ور، اینجا همون جایی دست و پا رو بگی بالا، منتظر باش تا ببینیم کی دیگه تو تاریخ میاد سراغت. کار ما باید تموم شد. از شما گلای تو خونه هم که در حالاتی مثل دویدن یا نشسته یا خوابیده یا سر کار یا حتی وسط مهمونی شوخی با تاریخ شماره 47 رو گوش کردید، و مهمتر از اون با عنوان یه شوخی با تاریخی سند به نام پادکست خودتون رو به دوستان و آشنایان و همسایگان و همکاران و همقطاران و همردیفان و باقی مرتبطین معرفی میکنید، خیلی خیلی ممنونم. اصلا ماچ به سر کلتون و البته دم شهرام ابراهیمی عزیزم گرم که این پادکست رو مثل همیشه همچی تر و تازه مثل دست گل آماده میکنه میرسونه خدمت شما. دیگه بسه، نه سرتون رو درد آوردم، پس اگه دارید میرید برید، ولی از کنار برید، مبادا یه جایی توی بنبستی گذری چیزی با ناصرالدین برخورد کنید، مواجه بشید باش، اونم درگیر چشای آهوییتون بشه غافل از اینکه اون چشا چی داره. سگ داد چی شد؟ اون هیچی. ببین مواظب خودتون باشید، کل ها مجمعین خدافظ شما.